بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفیه هست، در برهان 27 آخر برهان از مجلد اول. در این برهان شریف بزرگوار علی الله مقام اثبات فرمودن به دلائل و براهین عقلی یقینی که غیبت امام زمان صلوات الله علیه مانع از ابلاغ حکم خدا به مکلفین توسط امام صلوات الله علیه، مانع از هدایت امام صلوات الله علیه مکلفین را نیست و برای فهم این معنای عظیم و یقین کردن بر این معتقد حق، بزرگوار علی الله مقام اصول کلیه از حکمت را بیان فرمودن، مقدمه بحث شریف، تا اینکه انشاءالله برسیم به نتیجه گیری ها و آیات از کتاب خدا، آیات محکمه در لزوم وجود حجت زنده به زندگانی دنیا بر روی زمین. تا به اینجای از مطالب شریف الحمدلله ثابت شد که وقتی گفته میشه لازم هست وجود حجت زنده به زندگانی دنیا، اطلاق لفظ زنده به معنای مطلق خودش کفایت نمی کنه. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه اگر کسی بخواد این الحاد را به کار ببره که بگه منظور از زنده بودن حجت صلوات الله علیه زنده بودن به معنای زندگانی دنیا نیست، همینقدر شخص اعتقاد بکنه حجت زنده هست کفایت میکنه. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه کسی اگر بخواد این الحاد را جاری بکنه به تصدیق آیه کتاب خدا که میفرماد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، یعنی کسانی که در راه خدا کشته شدن به شهادت رسیدن، اینها را میت و مرده گمان نکنید بلکه اینها زنده هستند. پس به این معنی رسول خدا صلی الله علیه و آله هم زنده هستند، امیرالمومنین صلوات الله علیه هم زنده هستند، امام مشتبه هم زنده هستند صلوات الله علیهم، و همین جور تا به آخر ائمه، تا امام زمان صلوات الله علیه، تا امام عسکری علیه السلام، آباء طاهرین امام زمان صلوات الله علیه به این معنا همه زنده هستند. ولی این زندگی و این نوع زنده بودن به کار اهل دنیا در این زمان نمیخوره، چون اگر به کار اهل دنیا میخورد لازم نبود که حجت بعد را خدای متعال قرار بده جای حجت سابق. پس منظور از زندگی این نوع زندگانی و مطلق زندگانی نیست، منظور از زندگانی زندگانی به زنده های اهل دنیا هست، زندگی به زندگانی اهل دنیا هست، چنان که در آیه شریفه درباره حضرت عیسی علیه السلام می فرماد: کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم. تا زمانی که در میان مردم بودم، زنده بودم، به زندگانی در میان مردم، به زندگانی دنیا شاهد بودم از جانب توی خدا. چون که من را از میان مردم بردی، دیگر من شاهد بر اهل دنیا نیستم. در حالی که به تصریح آیه کتاب خدا، عیسی علیه السلام را به صلیب نکشیدن و عیسی علیه السلام را به قتل نرساندن، بلکه عیسی علیه السلام زندگانی روی زمین بدل شد برای او به زندگانی و حیات آسمانی. با این حال می فرماد که چون من را از روی زمین برداشتی، فلم ما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم، من دیگر شاهد بر این مردم نیستم. حجت بعد، حجت دیگر، حجت زنده به زندگانی دنیا ضرور هست برای شهادت، برای شاهد بودن، برای قطب تشریعی برای این مردم. پس مطلب الحمدلله کاملا واضح و بیان و آشکار هست. بزرگوار علالله مقامه در این برهان شریف تحقیق می فرمان، اثبات می فرمان به برهان عقلی، به دلیل یقینی، که چرا وجود حجت زنده روی زمین ضروری و لازم هست. اگرچه غایب باشه باز هم وجود حجت زنده به زندگانی دنیا روی زمین لازم و ضروری است. در این مطلب چند مقدمه و اصل کلی بیان فرمودند. اصل اول این بود که خدای متعال نعمت خدا و عذاب خدا ذات خدا نیست، بلکه مخلوق خدا هست. انتهى المخلوق الى مثله و الجاه و طلب الى شکله، مخلوق به مثل خودش منتهی میشه و هر چیزی به حد خودش و به مقام خودش منتهی میشه و از حد خودش تجاوز نمی کنه. الجاه و طلب الى شکله. پس نعمت خدا که به خلق میرسه و عذاب خدا که به خلق میرسه در عرصه خلق واقع هست و ذات خدا نیست. این یک مطلب. از این مطلب چه اصلی را چه مطالبی را نتیجه گیری فرمودن؟ از این حکم اول، از این اصل اول نتیجه گیری این شد که سبب هدایت خدا مکلفین را ذات خدا نیست. ذات خدا سبب هدایت مکلفین نیست. بایستی سبب هدایت خلق مخلوقی باشه که خدا خلقش کرده باشه. ابل الله ان یجری الاشیاء الا به اسبابها. پس کسی نگه ذات خدا کفایت میکنه، خدا هم زنده هست. کسی نگه خدای زنده کفایت میکنه در هدایت خلق. خدای زنده اسباب هدایت از جنس خلق قرار داده و سبب هدایت در بین خلق، سبب هدایت خدا برای خلق که انشاءالله برش میرسیم نتیجه گیری میشه، حجت زنده روی زمین هست. به واسطه و به سبب حجت زنده روی زمین خدا خلق را هدایت میکنه. حکم خدا به مکلفین ابلاغ و ایصال میشه. این مطلب اول. مطلب دوم، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه: چرا خدا خلق را آفریده؟ چرا خدا بشر را آفریده؟ برای اینکه خلق از منافعی که خدا خلق کرده منتفع بشن و از مزاری که خدا خلق کرده اینها اجتناب کنند و متضرر نشن. منفعت عظیمه و مضرت عظیمه که خدا آفریده، منفعت عظیمه چه هست؟ آیا نفع عظیم نمازه؟ آیا روزه هست؟ آیا حج؟ آیا جهاد در رکاب امام علیه السلامه؟ نفع عظیمی که خدا آفریده، اعظم منفعتی که خدا آفریده، این منفعت چه هست؟ فرمودن که اعظم منافع، منفعت اعظم، منفعت عظما که خدای متعال آفریده، این نفع اعظم شناخت حجت خدا هست صلوات الله علیه، شناخت حجت زنده هست صلوات الله علیه، شناخت ولی خدا هست، ولایت ولی خدا هست صلوات الله علیه. و تمام احکام ظاهریه، تمام شرایع، تمام احکامی که خدا وضع کرده فرع بر این نعمت عظما هست. خدا از این نعمت، از این منفعت، منفعتی بالاتر نیافریده. ولایت ولی خدا صلوات الله علیه، حب علی حسنتون لا تضر معها سیئه، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. پس در نتیجه اون منفعت بزرگی که خدا آفریده شناخت حجت خدا هست، شناخت ولی خدا هست. به واسطه این شناخت حجت زنده هست صلوات الله علیه که مکلف در معرض استحقاق قرار میگیره برای هدایت الهیه، برای نجات الهیه، به واسطه شناخت حجت زنده هست صلوات الله علیه. این اصل بعد. اصل سوم، بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که بایستی که مدد الهی و فیض الهی آن به آن به مکلف برسه، فیض زمان گذشته به کار مکلف زمان حال نمیخوره. آفتاب سال گذشته به درد گیاه امسال نمیخوره. گیاه امسال، گیاه الان، آفتاب الان لازم داره، نه آفتاب سال گذشته. گرسنه الان غذای سال گذشته به دردش نمیخوره. تشنه الان آب سال گذشته به دردش نمیخوره. پس در تمام مقامات بایستی که مددها و فیضها آن به آن، لحظه به لحظه، در آن حیات مکلف نازل بشه. پس در نتیجه این اصل شریف، اگر حجتهای گذشته کفایت می کردن مکلف الان را، خدای متعال بعد از آدم علیه السلام دیگر حجتی بعد از آدم قرار نمی داد. اگر حجتهای گذشته کفایت می کردن مکلف الان را، خدای متعال بعد از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله امیر المؤمنین را قرار نمی داد. پس حجتهای گذشته کفایت مکلف الان را نمی کنن. بایستی که حجت الان باشه، بایستی حجت زنده روی زمین باشه که این کفایت برقرار بشه. تا به اینجا از مطالب شریفه را تحقیق کردیم. بعد بزرگوار علی الله مقامه در ادامه مطالب شریفه به دو نکته مهم اشاره فرمودن در حیات حجت زنده صلوات الله علیه، در حیات حجت زنده روی زمین، در زندگانی حجت زنده روی زمین. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه به برکت و به واسطه حجت زنده روی زمین هست که در مقام تصرف حجت صلوات الله علیه در مکلفین روی زمین تصرف میکنه. و مثال زدن بزرگوار علی الله مقامه مقام تصرف حجت را صلوات الله علیه به روح حیات انسان، به این حس مشترک، به روح حیاتی که در انسان هست. روح حیات در بدن من انسان کی تصرف میکنه؟ کی این بدن من انسان زنده هست؟ وقتی که قلب من انسان در بدن موجود باشه، وقتی که این قلب سر جای خودش هست، این حیات به این بدن تعلق میگیره و این بدن زنده میشه. حیات این بدن مثال و مثل تصرف حجت هست صلوات الله علیه، مثال مقام حورقلیا هست، مثال مقام جابلغا و جابرسا هست. که این حیات حورقلیاوی به این زمین تعلق میگیره، که این حس مشترک به این زمین تعلق میگیره که این زمین این آدم زنده باشه، وقتی که این قلب روی زمین باشه. قلب روی زمین یعنی بدن عنصری حجت صلوات الله علیه. این بدن اگر روی زمین باشه، این حس مشترک، این حیات به این آدم تعلق میگیره. اگر این بدن روی زمین نباشه، حیات این قلب روی این بدن نباشه، در این بدن این قلب نباشه، حیات به این بدن تعلق نمیگیره. حجت های گذشته صلوات الله علیهم، این قلب از روی زمین برداشته شده. حجت های گذشته چون این قلب این بدن از روی زمین برداشته شده، توجهشون به سمت عالم بالا هست. خدا هر کاری را، هر فعلی را به اسبابش جاری میکنه. حجت های گذشته توجهشون به عالم بالا هست. امام زمان ما صلوات الله علیه چون این قلب مقدس، این بدن عنصری مقدس روی زمین هست، حیات داره، روی زمین زندگی میکنه، برای همین مقام تصرف، مقام جابلغا و جابرسا به این عالم تعلق میگیره، این عالم زنده هست. اگرچه یک وقتی بوده این عالم یک نوع دیگر از حیات لازم داشته، یک نوع دیگر از حیات اینجا برقرار بوده، مثل جنین. جنین یک وقتی بود که وقتی قلب نداشت و زنده بود به زندگانی نباتی، زنده بود به زندگانی جمادی. در وقتی که جنین به حدی رسید، به نوع ترقی رسید که برش حیات حیوانی تعلق گرفت، که برش روح حیات تعلق گرفت، بایستی که در این جنین قلب برقرار باشه. این عالم هم، این زمین هم یک وقتی بود احتیاج به این قلب روی زمین نداشت، حیات داشت، زنده بود برای خودش. در مقام حورقلیا، در مقام جابلغا و جابرسا، محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین تصرف می کردن. تصرفی که می کردن در حد همون حیات ضعیف این آدم بود، همون قد کفایت می کرد. در یک وقتی رسید این عالم که محتاج به قلب شد، اون حیات ضعیف گذشته به کار و به کفایت این عالم نمی خوره. بایستی که قلبی روی این زمین باشه، حیات بالاتر آمده، ارتقا پیدا کرده، ترقی حاصل شده، رسید به زمان آدم صلوات الله علیه. در زمان آدم صلوات الله علیه به یک حد از ترقی رسیده این عالم، بایستی قلبی باشه روی این زمین از جنس انبیاء علیهم السلام که روح حیات یعنی مقام تصرف محمد و آل محمد علیهم السلام به این زمین نظر عنایت داشته باشه. به برکت آدم علیه السلام به این زمین عنایت می کردن، به برکت نوح علیه السلام به این زمین عنایت می کردن، به برکت موسی و عیسی علیهم السلام به این زمین نظر عنایت می کردن. باز تا یک وقتی که این زمین به مقام و حیات بالاتر نائل شد، ارتقا پیدا کرد، بایستی قلبی تعلق بگیره، قلبی برقرار باشه روی این زمین از جنس محمد و آل محمد علیهم السلام. همیشه متصرف محمد و آل محمد بودن و هستن صلوات الله علیهم، ولی اندازه عنایتشون به این زمین به اندازه اون قطب تشریعی بود که روی این زمین برقرار بود. الان بایستی قلبی و قطبی باشه روی این زمین، قطب تشریعی و قلب تشریعی از جنس محمد و آل محمد علیهم السلام که به این حد از تصرف روی این زمین تعلق بگیره، محل نظر عنایت حجت باشه صلوات الله علیه. و بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در مطالب بعد که وقتی این قلب در این بدن هست و این حیات در این بدن تشکیل میشه، تعلق میگیره، حالا اعضا و جوارح که زنده میشن در کنار این اعضا و جوارح اخلاط غریبه هم پیدا میشه، عفونت ها پیدا میشه، تعفن ها پیدا میشه. عفونت ها و تعفن ها و اخلاط غریبه مثال چه کسانی هست؟ مثال کفار و مشرکین و منافقینی هست که روی این زمین زندگی میکنن. اخلاط غریبه در بدن ما چجور این اخلاط غریبه، این عفونت ها، این تعفن ها به حیات خودشون ادامه میدن؟ به برکت روح حیات همین تعفن هم زنده هست، به برکت روح حیات همین خلط غریب هم خلط غریب هست و حیات داره و زندگی داره. پس این کفار و این منافقین و این مشرکینی که روی زمین هستن، این اخلاط غریبه، این عفونت ها، این تعفن ها، ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، این فساد هایی که روی زمین هست، این چرک ها و وسخ هایی که روی زمین هستن و زنده هستن، به برکت اون قلبی هست که روی این زمین زنده هست، به برکت اون روح حیاتی هست که به این زمین تعلق گرفته، اینها هم میتوانند روی زمین زندگی کنند. پس اگر میبینیم که روی این زمین در مقام تشبیه، اگر میبینیم که گیاه میرویه، اگر میبینیم که حیوان اینجا متولد میشه، متکون میشه، میفهمیم آفتابی هست، به برکت این آفتاب این حیات روی زمین برقراره. الان هم که مشاهده میکنیم این روی این زمین کفار و منافقین زندگی میکنن، جمادات جای خودشون برقرار هستن، انسانها جای خودشون برقرار هستن، میفهمیم، به چشم عقل میبینیم که قد در میان این بدن هست، در میان بدن این عالم هست، وجود حجت هست صلوات الله علیه روی این زمین و به برکت وجود حجت حیات به این زمین تعلق گرفته و این زمین و این زمینی ها حیات دارن و زندگی و زندگانی میکنن. تا به اینجا از مطالب شریفه را الحمدلله تحقیق کردیم، رسیدیم به این مطلب شریف دیگر، به مسئله اعتدال بدن حجت صلوات الله علیه. اعتدال یعنی چه؟ وقتی میگن که بدن حجت صلوات الله علیه معتدل هست یعنی چه؟ شنیدید در حد اعتدال بدن محمد، ابدان محمد و آل محمد علیهم السلام، اعتدال به این معنا هست در این ابدان مقدسه. یک نمونه از اعتدالش این هست که اگر هیچ آسیب خارجی بر این ابدان مقدس داخل نمی شد، آسیب‌های خارجی بر این ابدان مقدس وارد نمی شد، هیچ وقت موت و قتل بر این ابدان مقدس روی نمی داد، همیشه زنده بودن در این عالم. یک نمونه اعتدال این هست، نمیشه آل محمد علیه السلام به موت طبیعی از دنیا برن، نداریم. در باره محمد آل محمد علیه السلام ما موت طبیعی نداریم، به حالت قتل، به حالت کشته شدن، به حالت شهید شدن از این دنیا تشریف میبرن. چرا؟ چون این ابدان مطهره هیچ وقت مبتلا به موت طبیعی نمیشه. اگر آسیب خارجی وارد نشه به حیات خودشون ادامه میدن. میخوایم این اعتدال را تحقیق کنیم، این اعتدال یعنی چه؟ این بدن مقدس امام زمان صلوات الله علیه که معتدل هست، در کمال اعتدال، بدن مقدس روی زمین امام زمان صلوات الله علیه، نمازگزار روی زمین، نمازگزار حقیقی روی زمین امام زمان هست صلوات الله علیه، روزدار روی زمین به طور حقیقت بقیت الله صلوات الله علیه، اگر به اون طور حقیقی نگاه کنیم، غیر از امام زمان روزداری نیست روی این زمین، غیر از امام زمان صلوات الله علیه نمازخوانی نیست روی این زمین، غیر از بقیت الله صلوات الله علیه حجگزاری نیست روی این زمین. اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، شهادت میدهم ای آقای من که نماز را تو برپا کردی، نماز در مقام اول نماز محمد آل محمد هست صلوات الله علیه. در اینجا قبل از اینکه مرتبه بزرگوار را بخوانیم، برای اینکه معنای اعتدال را بفهمیم، عبارتی هست از همین بزرگوار الله مقامه: اعتدال ابدان مقدسه آل محمد علیه السلام را توضیح می‌فرماند. می‌فرماد باری پس دیگر اعتدالی هم که می‌شنوید پی ببرید که این اعتدالی که خیال می‌کنید نیست، یعنی هنوز معنای اعتدال را نمی‌دانید. چرا که اگر بدن حضرت باقر صلوات الله علیه معتدل است، چرا بدن حضرت سجاد آنطور است؟ اگر بدن حضرت سجاد معتدل است، چرا بدن حضرت باقر اینطور است؟ حضرت باقر صلوات الله علیه به قدری فربه بودند، چاق بودند، دو نفر بایستی زیر بازوان حضرت را می گرفتن، حضرت راه می رفتن، تشریف می بردن اگر می خواستن جای تشریف ببرن. به این حد از فربگی، به این حد از چاق بودن امام باقر صلوات الله علیه. امام سجاد صلوات الله علیه به قدری نحیف بود این بدن مقدسشون. چقدر حضرت در کربلا مصیبت کشیدن، در واقعه کربلا به قدری نحیف بود بدن مقدس امام سجاد صلوات الله علیه. می فرمان اگر اعتدال بدن امام باقر علیه السلام باشه، پس چرا بدن امام سجاد علیه السلام جور دیگره؟ پس اعتدال به چه معنا هست؟ خوندیم حدیث جابر یزید جوفی را، نشسته بود در حضور امام باقر و امام سجاد صلوات الله علیهما، یک دفعه مشاهده کرد بدن امام سجاد شد بدن امام باقر و بدن امام باقر شد بدن امام سجاد. این بدن اینقدر چاق و فربه، این بدن مقدس دیگر اینقدر لاغر و نحیف. پس اعتدال یعنی چه؟ پس اعتدالی هم که میشنوید شما انشاءالله پی ببرید که یعنی چه. اعتدال یعنی انقیاد فعل عالی، این اصل اعتداله. اعتدال یعنی چه؟ یعنی این بدن مقدس، این بدن مطهر منقاد و مطیع برای اون روح امراللهی که برش تعلق گرفته، یعنی اصلا به اقتضاء اخلاطش، به اقتضاء چاق بودن و به اقتضاء لاغر بودنش حرکت نمی کنه. اقتضای این بدن مقدس یک اقتضا هست، اقتضاء روح امرالله، اقتضاء روح الله. روح الله در این بدن فقط اقتضا داره، نه لاغر بودن، نه چاق بودن، نه بلغم، نه سودا، نه صفرا، نه دم، اینها هیچ کدام در این بدن مقدس اقتضا ندارن. این معنای اعتداله. اعتدال یعنی انقیاد فعل عالی، بدن معتدلی که خلطی بر آن غالب نیست. یعنی اینجا این سودا نمیگه اقتضای من اینه، بلغم نمیگه اقتضای من اینه، بدن معتدلی که خلطی بر آن غالب نیست. روح خاص این را به جنباند، زود می جنبد، چاق باشه لاغر باشه. روح خواست این را به جنباند، زود می جنبد، چیزی مانعش نمی شود. روح بخواهد که غضب نکند، صفرا نمی تواند غالب شود. غیر معتدل باشد تا خابیده نمی تواند پا بشود، تا صفرا غالب شد از جا بلند می شود و عنان از دستش بیرون می رود، بنا می کند غضب کردن. پس معتدل آن است که دلش می خواهد از جاش به جنبد، منقاد عالی باشد. دید بدن امام باقر علیه السلام شد بدن امام سجاد صلوات الله علیه، اینقدر منقاد برای عالی هست. پس معتدل آن است که دلش میخواهد از جاش به جنبد، منقاد عالی باشد. ملتفت باشی چه عرض میکنم؟ عرض میکنم آن روح من امر الله که نشست در بدنی، بدن میخواهد بلند باشد. میخواهد کوتاه باشد، میخواهد صفراوی باشد، میخواهد دموی باشد، میخواهد بلغمی باشد. او که نشست مطاع کل اوست، اینها نمیتوانند مطاوعه نکنند. پس بدنشان معتدل است به این معنا، نه به آن معنا که حکما و اطبا معنا کرده اند. آن وقت ایراد کرده اند که چطور می شود بدن نبی معتدل باشد. بعد می فرمان اینها گمان می کنند اعتدال یعنی این که مثلا اگر این چهار عنصر، این چهار خلط دم و بلغم و صفرا و سودا با هم ترکیب شدن، همشون به نسبت های یک چهارم یک چهارم باشن. نه، اگر اینجور بود که استخوان سخت نمی شد. استخوان چرا صفر و سخت شده؟ چون سودای بیشتر داره. چرا گوشت ها و پی ها نرم تر شده؟ چون بلغم بیشتر داره. اگر قرار بود به نسبت های مساوی باشه که اصلا اعضا و جوارح در بدن شکل نمی گرفت. پس اینها هنوز معنای اعتدال را نفهمیدن. بعد خود بزرگوار توضیح می فرمان پس اعتدال یعنی چه؟ اعتدال یعنی ای که این بدن مقدس از خودش، از اخلاطش، از ترکیبهاش، از عناصرش هیچ اختزا نداره. اختزاش از روح امرالله، فقط و فقط از روح امرالله. برای همین بود وقتی بدن امام جواد را صلوات الله علیه مأمون ملعون آمد ریز ریز کرد، دستور داد بدن امام را با شمشیر ریز ریزش کردن. بدن امام صلوات الله علیه را اینجور پاره پاره کرد. بعد که آمدن دیدن امام را صلوات الله علیه بدن مقدس صحیح و سالم در کنار حوض حضرت مشغول مسواک زدن بودند، مشغول وضو گرفتن بودند. چرا؟ چون این بدن منقاد عالی هست، منقاد روح امرالله. اگر اختزاش بنا بگیره که روح از این بدن مفارقت نکنه، بدن ترمیم میشه، به این جور ترمیم میشه، به این سرعت، به این جور منقاد فعل عالی هست. با توجه به این معنای که الحمدلله از این بزرگوار تعلیم گرفتیم، حالا عبارت کتاب دره نجفیه را میخوانیم، ادامه مطلب هست. و آن بدنی که مظهر حیات اصلی است از برای حجت صلوات الله علیه، خلطی که اقتضای آن معصیت باشد در آن یافت نمی شود به حفظ الله و عصمته. از این است که آن بدن هم مانند سایر مراتب ایشان معصوم شده و ابدان غیر معصومین خالی از اخلاط غریبه نیست، مگر آن که در بعضی بیشتر و در بعضی کمتر است. هیچ بدنی روی زمین در ملک خدا، هیچ بدنی مثل بدن مقدس امام زمان صلوات الله علیه اینقدر معتدل نیست. هیچ بدنی مثل ابدان محمد و آل محمد علیهم السلام این جور اعتدال را نداره، حتی ابدان انبیاء علیهم السلام، مگر آن که در بعضی بیشتر و در بعضی کمتر است. از این است که معاصی بعضی بیشتر و بعضی کمتر شده و جمیع فسادهای عالم از همان مواد خبیث است که بالعرض موجب ناخوشی مزمن شده اند، تا وقتی که خداوند عالم جل شأنه بخواهد آنها را از عالم اصلی دفع کند خواهد کرد. باری مقصود اصلی بیان حال حجتهای الهی است و در بین بیان به جهت آن که مبادا کسی نقضی و نقصی ثابت کند یا آن که شاید کسی متحیر شود، اشاراتی چند را در ضمن بیان می‌گذارم و از تفصیل زیاد معذورم. به دو جهت، یکی عدم مجال خودم و دویم ملال حال خوانندگان که سراغ ندارم که دردی را که سراغ ندارم دردی را که دوای آن این حرف ها باشد یا زخمی را که این حرف ها مرهم آن باشد. و از برای تذکر خودم همین قدرها کفایت می کند. این هم شکوه بزرگوار هست علالله مقامه از اهل زمانه. می فرما سراغ ندارم کسی را که دردش درد دین خدا باشه، درد ایمان باشه، درد مذهب باشه، سراغ ندارم. برای همین خیلی تفصیل نمی دم. یکی عدم مجال خودم و دویم ملال حال خوانندگان که سراغ ندارم دردی را که دوای آن این حرف ها باشد یا زخمی را که این حرف ها مرهم آن باشد، و از برای تذکر خودم همین قدرها کفایت می کند. یعنی بعضی وقتان این قدر مثل این بزرگوار علالله مقام احساس تنهایی می کنند، می فرمان همین برای تذکر خودم بیان می کنم، از برای تذکر خودم همین قدرها کفایت می کند. پس اگر احیانا کسی یافت شد بیگمان که طالب است، به او عرض می کنم که متذکر باش که اگر خداوند عالم جل شأنه حجتهای خود را اکسیر وجودات ناقص قرار نداده بود که جبر کسر نقصان ایشان کند، هیچ ناقصی کامل نمی شد. قبلا تحقیق کردیم هیچ ناداری به خودی خودش دارا نمیشه، هیچ ناقصی به خودی خودش کامل نمیشه. خدا حجت را قرار داده اکسیر وجود حجت، اکسیر هست که ناقص را کاملش کنه، چرا که جبر کسر نقصان ناقص را به عمل و خود و اثر خود ناقص نمیتوان کرد، و جمیع اعمال ناقصین آثار ایشان است که موجب کمال نخواهد شد. ناقص ناقصه، عملش هم ناقصه، ناقص نمیتوانه خودش به خودی خودش نقصانش را برطرف کنه. آهن و مس را هر قدر در کوره آتش بگدازی و آن را با چکش بکوبی، به جز آن که در عاقبت تمام آن توفال شود، این براده بشه، خاکستر بشه، کمالی بر آن نیفزاید و در کمال آن اکسیری باید خارج از وجود آن که آن را کامل کند که بتواند در عالم مخلط شود، و اعمال ناقصین به همین طور ایشان را نتواند صعود دهد و به مقامات عالی رساند، و اکسیر وجود حجتهای الهی ایشان را به سرمنزل اصلی می رساند. پس باید در هر زمانی حجتی از جانب خداوند حکیم جل شأنه در میان ناقصین باشد. و اگر این اعمال فرعیه، یعنی نماز و روزه ها، کفایت میکرد در نجات ناقصین از مهالک ابدیه، ممکن بود که مطلقاً انبیا را به بلای معاشرت این خلق منکوس قرار ندهند. چرا خدا این همه پیغمبر، این همه حجت فرستاد، این همه اذیت کشیدن، این همه مصیبت کشیدن روی این زمین؟ اگر نماز و روزه های مردم کفایت خودشون را میکرد، خدا که فعل لغو نمیکنه حجت ها را روی زمین بفرسته اینقدر اذیت بکشن، این همه مصیبت بکشن. خداوند حکیم جل شأنه قادر بود که کتابی مفصل نوشته با قلم قدرت از برای مردم به طوری که بتوانند بخوانند و به زبانی که بتوانند بفهمند بدون رمز و اغلاق و اشکال از برای مردم از آسمان یا جایی دیگر بفرستد و آن را به هر سببی باشد به مردم برساند، و کیفیت نماز و روزه و حج و جهاد و خمس و زکات و احکام و مسائل آنها را در آن کتاب نقش کند، نهایت هر قومی را به زبانی خطاب کند که بفهمند، و اهل هر اصلی را به شرعی که مناسب صلاح ایشان است امر کند، و اگر چون این کتابی در میان مردم بود، البته اختلاف هم کمتر می کردن و بهتر می فهمیدن. تا به همین جای از مطالب شریفه را می خوانیم. پس مطلب تا به اینجا واضح شد. وجود حجت صلوات الله علیه روی این زمین مثالش، مثال قلبی هست که به واسطه قلب روح متصرف بر بدن تعلق میگیره. کسی اگر به وجود قلب قائل باشه، از روح متصرف غافل، یعنی هنوز بدن را مرده میدانه. بابا این بدن زنده هست، این بدن به روح تصرف حجت صلوات الله علیه زنده هست، به مقام تصرف حجت زنده هست، قلب در اینجا هست، یعنی روح به اینجا تعلق گرفته، اینجا زنده هست. کسی اگر به روح متصرف حجت قائل باشه ولی قلب را انکار کنه، به خلاف حکمت خدا، به امر محال قائل شده. خدا اگر قرار هست این بدن را زنده کنه، اگر قرار هست روح به این بدن تعلق بگیره، اقتضای حکمت خدا این هست که بایستی قلب در این بدن باشه. پس همین که هممون سر جای خودمون نشستیم، این نفس را میکشیم، اهل عالم زنده هستند، این آسمان و این زمین برقرار هست، وقتی این بدن برقراره و حیات داره، یعنی این که قلب در این بدن جای خودش نشسته، قلب در این بدن موجوده، قلب در این بدن موجوده، امام صلوات الله علیه روی این زمین موجود هستن. برای همین روح متصرف، روح حیات به این عالم، به این زمین، به این زمین و آسمان تعلق گرفته. انشاءالله بقیه مطالب عالی را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.